نخست وزیر مکتبی.
منطق ما، منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است.
به نام خدای شهیدان، دلیر مردانی که شجاعانه در مسیر نور از حقیقت دفاع کردند و رسیدن به درجه والای شهادت را بر همه چیز ترجیح دادند. و عرض سلام و احترام به محضر شما خوبان همراه. در این برنامه با بزرگ مردی آشنا خواهیم شد که اندیشه های والایش نامش را در نظر تمام آزاد مردان و حق طلبان بالا برد، چرا که شخصیت های تاریخ ساز چه در زمان حیات و چه پس از مرگ همواره زنده‌اند و بی تردید الگو و سرمشق برای دیگران به شمار می روند. شهید محمد علی رجایی معلم و اسوه‌ای بود که هنر زیستن را آموخت. ایشان رجای زندگان برای سعادت و هدایت بود. شهید رجایی دارای روحیه‌ای با صلابت بود و این منش و رفتار متعالیش برخواسته از رهروی ایشان از مکتب قرآن بود. رفتار و اندیشه قرآنی که به صورت حق طلبی و عدالت خواهی و خداجویی متجلی می شد. اما در این بخش از برنامه بخشی دیگر از صحبتهای شهید محمد علی رجایی را که در مسابقات قرآن سازمان اوقاف در سال 1360 پیرامون قرآن کریم ایراد شده به اتفاق می شنویم.
وقتی ما و خصوصیات دیگری که در خودمون انشاءالله هست قرآن بخونیم، در هر جمعی بخونیم، در هر جمعی، غیر ممکنه که در فطرتهای پاک موجود در اون جمع انقلاب ایجاد نکنیم و در فطرتهای آلوده کشش، اونا هم حتما کشش پیدا میکنن، منتها بر حسب درجه پاکی که دارن این کشش درشون باقی میمونه و یا برمیگردن به جای اولش. پس من تأکید دارم بر این قضیه، خدا انشاءالله که هرچه زودتر شفای کامل بده به برادرمون خامنه ای. ببینید وقتی نماز جمعه وقتی اون دو تا سوره رو میخونه قدم زنگ دلش پاک میشه، قصد خاصی هم نداره دیگه، همینطوری سوره جمعه و منافقون رو میخونه. اما آدم موقع یک احساس بهش دست میده، احساس خاص. البته من اینو بگم که زمینه خیلی مؤثره، اینکه آدم از خواندن یه قرآن مشمول المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات و زادتهم ایمانا، این هست، من منکر این نیستم. اما واقعا اون لحنی که ایشون در خوندن سوره ها در نماز دارن تو گویی اصلا آفتاب رو آدم فراموش میکنه، گرما، سرما، خستگی، در ماه رمضان گشنگی، این حالی پیدا میکنه که دقیقا تحت تاثیر اون لحنه، چون ایشون هم از اون عاشقان خاص این به اصطلاح معرکه هستن و خب عالمی هم دارن برای خودشون. خدا انشاءالله که نعمت رو برای این انقلاب حفظ کنه. خب پس با تأکید در این مسئله که برادرها نه تنها خودشون با دلگرمی کامل این قضیه رو دنبال کنن، بلکه از سرزنش و ملامت و این چیزا هم وحشت نداشته باشن، جمع کنن دیگران رو و این رو ترویج بدن. شما که اهل این فن هستید میدونید که برای قشنگ قرآن خوندن صوت کافی هست، اما لازم نیست. خیلی هستن که صداشون خیلی هم خوب نیست، اما برای اونا هم یه شیوه در قرآن خوندن پیدا میشه که قرآن رو قشنگ بخونه. وقتی شما انواع قرائت ها شیوه ها و اصطلاح آهنگ های قرآن رو گوش میکنی، میبینید یه کسی به اصطلاح عادی خودمون نون صوتش میخوره، یه کسی نون فنش میخوره، که این همین صدایی که داره اینو در کجا چگونه به کار ببره تا صداش خوب بشه. من یه برادر بسیار عزیزی دارم اینجا سرچشمه میخ فروشه. شما وقتی باش صحبت کنید هیچ فکر میکنید که این یه قرآن خون باشه که وقتی قرآن میخونه حال بده به جلسه، و دقیقا اینطوره. وقتی قرآن میخونه آدم احساس میکنه که بهترین صوت ها داره دلش رو به نوازش در میاره. پس همونطوری که امروز سرباز در جبهه باید بهترین شیوه به کار بردن سلاح رو بدونه، همونطوری که نماینده مجلس باید بهترین کارایی رو در تدوین قوانین داشته باشه، وزیر و رئیس جمهور و همه هر کدام که باید در این انقلاب بهترین و بالاترین کارایی رو داشته باشین، شما هم به عنوان کسانی که به اصطلاح باب ورود به قرآن و اسلام میتونید باشید، تکرار میکنم بدون این حرف ها که بابا حالا قرآن دیگه الان دیگه میشنم قرآن اینجوری میخونم بیا بری عمل کنی، نه خیلی قرآن میخونم، حتمنم میخونم. من باید بگم به شما که متاسفانه در بعضی از جلسات شرکت کردم که بچه هایی که به عنوان انقلابی در اون جلسات بودن قرآن از رو بلد نمودن بخونه، و اینا هی من میگفتن نخست وزیر مکتبی. خب من میفهمیدم که این جمله اشکالش در گوینده است. اول مگر میشه آدم در یه مکتب زندگی کنه و مبنا و مأخذ اون مکتب رو از رو نتونه بخونه؟ امکان نداره. پس در هر جا هستی سعی کنید جلسات مکرر و مفصلی از قرآن دائر کنید و سرمایه گذاری کنید، برای اینکه به خصوص همونطور که خودم رو به عنوان نمونه خدمتتون عرض کردم، جوانا رو در قرائت قرآن تشویق کنید، یاریشون کنید. بذارید به جای اینکه یک پاسدار ما سر پست آواز میخونه و شعر حافظ میخونه، بذارید سوره های قرآن رو، آیات قرآن رو. من بهتون قول میدم که این کار شدنیه. اگر شما بتونید این تارهای صوتی این رو با آیاتی که بهش یاد دادید به ارتعاش دراری، این حتما فرصتهاش رو در آیاتی که از حفظت به کار میگیره. پس من اصرار دارم به این که جلسات تعلیم قرائت قرآن با صوت و فن هرچه بیشتر در کشورمون زیاد بشه. این مرحله گذشت، شما وظیفه دومتون شروع بشه. وظیفه دومی شما اینه که به بچه ها تأکید کنید که قرآن رو حفظ کنن. من یادمه که چند سال بیشتر نمیدونم، شاید بین سالهای 40 تا 50 بود، به من گفتن که در اردن مردم همینطور که صحبت میکنن آیات قرآن رو تو صحبتاشون میارن، و من که به عنوان یک مسلمان ساده، نه مسلمانی دانشمند، به قرآن نگاه میکردم، آرزو میکردم که من هم یکی توفیقی رو پیدا کنم. یکی از بچه ها رو در کمیته دیدم، میگفتش که من موقعی که از مرند اومده بودم هر روز تو دانشکده بعد از نماز میشستم یه چند آیه قرآن میخوندم، اینقدر اومدن من سرزنش کردن که بابا الان دیگه وقت این کارا نیست باید بریم عمل کنیم، که من از اون خوندنم موندم، چون که اون خوندن نیستم مانع عمل کردن نمیشد که. ولی از همین که ما قرآن رو بخونیم، شاید بعضی رو دلسوزی خیلی تبلیغ کردن، و جلسات و ممارست ها رو که اون موقع خیلی معمول بود که هر کس صبح چند آیه قرآن بکنه، تأکید می شود و خیلی مفید.
یا ایوان ناس قد جا
اخلاص و تقوای شهید رجایی به اندازه‌ای در رفتار و کردار و تصمیمات اجرایی ایشان تجلی نموده که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ضمن سخنی درباره روحیه انقلابی ایشان فرمودند که من شهید رجایی را به عنوان یکی از اسوه‌های بزرگ تقوا و اخلاص و ایمان می‌شناسم. مرا بالی است از پرواز مانده، قدم هایی است در آغاز مانده، شهیدان دست هایم را بگیرید، منم همراه از ره باز مانده. با گرامی داشته یاد و خاطره مردان مکتب قرآن و پیروان طریق هدایت، شما را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.